بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، و صلاة و سلام علی سید الانبیاء و خاتم النبیین، حبیبنا و حبیب اله العالمین، ابو القاسم المصطفی محمد. صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. عرض کردم از امام صادق علیه السلام روایتی است که فرمود لفاطمه علیها السلام عند الله تسعت اسما، از زهرا سلام الله علیها در پیشگاه خداوند متعال 9 اسم داشت، که این در پیشگاه خدا 9 اسم بودن یعنی اینکه این اسمها اسمای الهی، اسمای انداللهی هستش که هر کدوم اشاره به یک حقیقتی است از حقایق وجودی از زهرا و مقامات این بزرگوار. یکی از اسامی حضرت زهرا تو این 9 اسم که امام صادق فرمود صدیقه هستش، از اسماء معروف حضرت زهرا صدیقه هستش، یعنی وجودی که سر تا سر صدقه. البته مرحوم علامه مجلسی یه تعبیری دارن که صدیقه رو اینجوری معنا کرده که یعنی با تمام وجود تصدیق کرد پیغمبر رو، مصدق پیغمبر بود، تصدیق کننده بود. ولی اگر خود همون معنای صدیقه رو، یعنی وجودی که سر تا سر صدقه، خود همین بسیار مرتبه بالاییست. مگه این کم چیزیه که کسی در تمام ابعاد وجودیش، حالا اشاره خواهم کرد، در تمام ابعاد وجودیش صداقت و راستی و درستی باشه. این اگه کسی این چنین باشه قطعا معصومه، قطعا ولی الله. صداقت آدم رو به مقام ولی اللهی میرسونه، صداقت آدم رو همراه با اولیاء خدا میکنه. اصلا قرآن که فرموده کونو مع الصادقین، با صادقین در معیت صادقین باشید، صادقین اهل بیتن. اگه کسی خودش اهل صدق باشه همراه اونهاست. یکی از ابعاد صداقت، صداقت در گفتاره، آدم زبانش مهار داشته باشه، زبانی که تو روایات ما از اکثر اهل جهنم به واسه زبانشون جهنم میره. از حدود 70 گناه کبیره 20 گناهش مال زبانه، از 70 گناه کبیره 20 گناهش مال زبان هست. غیبت میکنه، تهمت میزنه، دروغ میگه، فحش میده، زخم زبان میزنه، دو به همزنی داره، شایعه پراکنی داره، گناهان متعددی زبان میتونه مرتکب بشه، شهادت میتونه به دروغ، شهادت به زور داره و امثال اینا. زبان که تو روایات ما هست جرمهو صغیر و جرمهو کبیر، جرمش کمه، چند گرم بیشتر نیه، ولی جرمش زیاده، خیلی میتونه آتیش به پا بکنه. اگه آدم بتونه زبانش رو حفظ بکنه، اولا خود همین که آدم زیاد زبانش کار بکنه، یعنی زیاد حرف بزنه، این لغزش های آدم رو زیاد میکنه. این باعث میکنه آدم به هر حال وقتی که از چیزی زیاد کار میکشی آسیب هاش هم بیشتر میشه دیگه، خطاهاش و لغزش هاش هم بیشتر میشه. من کسره، تو روایت داره من کسره کلامه کسره خطاه، هر کی زیاد حرف بزنه خطاش هم زیاد میشه. ثانیاً اگه کسی زیاد حرف بزنه، حتی به فرض اگر گناهی هم تو کلامش نباشه، اما زیاد حرف زدن ذهن و دل رو شلوغ میکنه. اگه گاهی مخاطب حضور قلب نداره تو نماز، حضور ذهن نداره تو نماز، شلوغه حرف زیاد زدن یکی از عواملش، من نمیخوام بگم تنها عامل اینه، ولی یکی از عوامل شلوغی ذهن و دل اینه. از مرحوم علامه طباطبایی بعضی سوال کردن که آقا چیکار کنیم تو نماز حضور قلب داشته باشیم، خلوت باشه، شلوغ نباشیم. شما فرمودن زبانتون رو کنترل بکنید. زبان که کار زیاد بکنه، ذهنم زیاد کار میکنه، مشوش میشه، شلوغ میشه. خود مرحوم علامه طباطبایی این چنین بود، خدا رحمتش کنه، خودش اینجوری بود که خیلی کم حرف بود، مگر کسی ازش سوال میکرد چیزی میگفت، و الا تا خودش بود چیزی نمیگفت، مشغول خودش بود. به هر حال اینکه آدم زبان رو مهار بکنه خودش ارزشمند هستش، زحمت داره، کار میخواد. آدم یه مقدار با خودش کار کرده باشه میفهمه که کار ساده ای نیست، ولی همینه، همینه که اون وقت آثار خیلی بزرگی هم داره. یه بنده خود از مرحوم آیت الله بهجت سوال کرد آقا چیکار کنیم تو نماز حضور قلب داشته باشیم. اگه ذکری هست، اگه دعایی هست، چیزی بفرمایید. آیا حجت فرمودن این چیزا دعایی نیست، دواییه. اینا مداوا آدم باید بکنه خودشو. باید ببینه ریشه های شلوغ شدن ذهن و دل کجاست. آدم خودشو مداوا بکنه. ولی آدم وقتی مداوا نکنه، همش تو پیشین دعا کن. یه چیزایی هستش که اسبابش دست خود ماست. دعا، ذکر، استخاره، امثال اینها جایی کارایی داره که اسبابش دست ما نباشه، اسباب ظاهریش در. ولی اگه من فرض کنید به عنوان مثال دنبال کار نمیرم، دنبال تلاش نمیرم، زحمت نمیکشم، بشینم دعا کنم خدای رزقمونو بفرست، خدا میگه تا قیامتم بشینی نمیفرستم، چون برات اسبابشو گذاشتم، من بهت نیرو دادم، عقل دادم، فکر دادم، پاشو برو دنبال کار، زحمت بکش، اون وقت دعا کن براتم میبارم، براتم میبارم رزقت رو. ولی وقتی اسباب دست خودت استفاده نمیکنی، استخاره رو گفتن جایی که عقل آدم میرسه، جایی که آدم میتونه از عقل جمعی دیگران یعنی از مشورت استفاده بکنه، جای استخاره نیست. یعنی جایی که اسباب داره کار میکنه، جایی که اسباب هست از اسباب استفاده کن. مثل ذکر، مثل دعا، مثل استخاره و امثال اینا اسباب ظاهری رو تعطیل نمیکنه، چون اسباب رو هم خدا گذاشته، اونا رو هم خدا گذاشته. چرا فکر میکنی فقط استخاره مثلا چیزی هستش که خب عقل هم خدا گذاشته؟ بله، اگه شما از عقل و فکرت استفاده کردی، از عقل دیگران استفاده کردی، مشورت کردی، باز به جایی نرسیدی، باز شک داری، هیچ راه دیگه‌ای از اسباب ظاهری در اختیارت نیست، اونجا مثلا استخاره. اگه شما زحمتتو کشیدی، دکتر، دوا، یا نه تو درس خوندن درستو خوب خوندی، یا نه تو کار کم نگذاشتی، دنبال کار رفتی، اون مقدار که دست خودت بوده دنبال کردی، وقت اونجا حالا یا کار گیر نیومده، یا احیانا مثلا روزی اونچنان که باید در نمیاد، تو زحمتتو کشیدی، وقت اونجا دعا اثر داره، کار میکنه. اینجوری نیستش که ما فکر بکنیم همجوری ذکر و دعا و اینا همین شکلی مثل قوطی عطاری هست، یا یه قوطی آدم به من بده کارم را بیفته. نه خیر، بعضی ها این شکلی میگن. حاج آقا چه ذکری بگیم کنکور قبول بشیم؟ چه ذکری بگیم؟ باور بفرمایید که دارم عرض میکنم واقعیت ها، یعنی سوال بوده. چه ذکری بگیم که مثلا بیکاریمون درست بشه، کار پیدا کنیم؟ چه ذکری بگیم که شجاع بشیم؟ بابا این صفات اخلاقی رو آدم باید خودش کار بکنه، صرفا اینجوری نیست که یه یاهو بکشه مثلا زیر و رو بشه، که زحمت داره، کار داره. متاسفانه خوردن کردم، توهین نمیخوام بکنم، بعضی از این خانم جلسه یا و این جلسات این شکلی اینجوریه، یعنی فوری مثل قوطی عطاری یه چیزی میدن آدم، فوری در اختیار میگذارن که چی میخوای، نه این قوطی رو بگی مثلا برو این کارو بکن. نه، آدم مرد و مردونه تو مسائل که اسبابی رو خداوند متعال در اختیارش گذاشته باید زحمت بشه کار بکنه. زبان مهارش سخته، یه روز تمرین بکنه آدم ببینه، یک روز از همین امشب تا فردا شب آدم زبان رو مراقب باشه، حداقل تو یک بخش، تو یک گناه، بس دروغ، که دروغ نداشته باشه، یک شب آثارش رو ببینه، ببینه چه آثار خوبی داره، چه برسه اگه کسی 40 روز زبانش رو کنترل بکنه، وقت آثارش رو ببینه چقدر فرق کرد، چقدر چیزها تو روحیاتش عوض شد. خدا رحمت کنه مرحوم شهید دیالمه رو، شهید دیالمه تو مجلس اول، مجلس شورای اسلامی دور اولش، از شهدای، از جوانترین نماینده مجلس بود، نماینده مشهد بود، که شهید شد تو حزب جمهوری با شهید بهشتی و 72 تن. خب بچه متدین بود، ایشون میگفت در زمان دانشجویمون تو دانشگاه مشهد، میگفت یه استادی بود، بحث از همین صداقت و راستگویی و حفظ زبان و اینا پیش اومد، این استاد گفتش که بچه ها کی میتونه به اندازه یه ترم تحصیلی قول بده زبانش رو حفظ کنه، دروغ نگه، یه ترم تحصیلی مثلا بود 4 ماه قول بده دروغ نگه، هیچکی دست بلند نکرد. ایشون میگه من دست بلند کردم، گفتم من این کارو میکنم، گفت سخته ها، گفتم من انجام میدم، گفت باشه از فردا شما شروع کن بنزی یه ترم تحصیلی زبانتو حفظ بکن، دروغ نگو. گفتم باشه. ظهر شد رفتم مسجد بیرون دانشگاه برای نماز، وقتی رفتم برگشتم اومدم به اون استاد گفتم که استاد میشه اون معامله رو به هم بزنیم، اون قرارداد رو فسخش بکنیم؟ گفت به همین زودی؟ من تازه فردا می‌خواستی شروع کنی، به همین زودی؟ شون گفت بله. من وقتی رفتم نماز، وقتی گفتم ایاک نعبد و ایاک نستعین، خدایا فقط و فقط تو رو میپرستیم، اطاعت از تو میکنیم، فقط و فقط کمک از تو میخوایم، دیدم که از فردا قرار دروغ نگم. خب من دارم دروغ میگم، واقعیت نداره. اگه آدم بخواد دقت بکنه و ترازوی دقیق بگذاره، خب واقعا فقط و فقط از خدا، خدا رو آدم میپرسته و اطاعت از اون. گاهی موقع آدم نفس رو میپرسته و دنبال میکنه. تو قرآن داره ارایت من اتخذ الهه هوا، بعضیا الهشون و معبودشون هوای نفسشون، دنبال اون میرن، اطاعت از اون میکنن. خب من میبینم راست نمیگم، فقط و فقط از تو کمک بخوام. خب ببینم خیلی از جاها هستش که آدم برای مثلا حقوق بالا پایین شدن، برای مدرک، برای نمره، یه نمره گرفتن از استاد، گاهی موقعا شکلی هستش که التماس میکنه، فرض کنید به این و اون تملق میگه، متوسل به پارتی میشه، متوسل به رشوه میشه، متوسل به چی میشه، به چی میشه. اون آخر اگه آدم به خنسی خورد و هیچ کاری نتونست بکنه، و یاد خدا میفته و کمک از اون میخواد. پس من چطور میتونم بگم فقط و فقط از خدا کمک بخوام؟ حالا خدا رو بزرگواری و رو آقایی خودش هیچی نمیگه به ما، این مجازمون و ادعامون رو هیچی نمیگه. اما خب واقعیت مسئله اینه که اگه من بخوام از فردا راست بگم، میرم راست نمیگم. اگه میشه اون قرارداد رو هم فسخش کنیم. در هر حال حالا اگه آدم به همین مقداری که در توانش هستش بتونه از دروغ زبانش رو حفظ بکنه، خودش مقامی است. مهمتر از صداقت در گفتار، مهمتر از صداقت در کلام، صداقت در عمله، صداقت در کرداره. همون جور که آدم راست گفتار باشه، راست کردار باشه، عملش راست باشه. عمل راست باشه یعنی چی؟ یعنی عملش مطابق با ادعاش باشه. ما ادعا میکنیم مسلمانیم دیگه، راست بگیم تو عمل، عملا راست بگیم. مگه ادعا نمیکنیم شیعه ایم، شیعه امیرالمومنینیم، مسلمان هستیم؟ خب عملا آدم این رو نشون بده. گاهی ما ادعاهای ما ادعاهای بزرگی هستش، ولی تو عمل اونچنان که باید شاید نیستیم. شما ببینید مسلمانی بالاخره آدابی داره، رسومی داره. مثلا یکی از رسوم مسلمانی رو پیغمبر اکرم فرمود المسلم من سلم المسلمون من یده و لسانه. مسلمان اون کسی است که مثل تیغ تو تن و بدن دیگران نمیره، مثل خار نیست که اذیت بکنه دیگران، نیش بزنه به دیگران. اومدن به پیغمبر گفتن یه خانومی هست اهل نماز و روزه و ایناست، این روایت تو مرحوم مجلسی تو بهار آورده، اهل نماز و روزه و این حرفاست، ولی خیلی زخم زبون میزنه، خیلی نیش داره به این اون تیکه میندازه. پیغمبر اکرم فرمود لا خیر فیها، خیری توش نیست، خیری توش نیست، هیا من اهل النار، این اهل عذاب، این اهل عذاب. تو گاهی موقع این شکلی هستش دیگه. پیغمبر اکرم با یه جمعی نشسته بود از اصحاب، داشت صحبت میکرد، یکی از اون جمع یه مرتبه مثل که یادش افتاد که مثلا یه قراری داره، یه کاری داره که باید بلند شه بره، بلند شد رفت، کفششو یادش رفت برداره، رفت. یکی دیگه که نشسته بود کفش اینو فوری انداخت زیر خودش، کفش اینو انداخت زیر خودش. اون بنده خدا تا دم در رفت، یادش افتاد که کفشو نیاورده، برگشت که کفششو برداره، این فرمان نگاه کرد دید کفشه نیست. حالا اونی هم که کفشو انداخته بود زیرش زیر زیرکی داره مثلا یادار میخنده، اون دیگران هم دارن میخنده که مثلا داریم دست میندازیم اینو. پیغمبر اکرم والا همه رو داره میبینه. بعد حضرت سه مرتبه فرمود فکیف برؤت المؤمن، کیف برؤت المؤمن، کیف برؤت المؤمن. چطور آدم میتونه یه مؤمنی رو دست بندازه، یه چند لحظه اینجوری نگرانش کنه؟ چطور آدم میتونه یکی دیگر رو اینجوری چند لحظه سرگردونش بکنه، نگرانش بکنه؟ و بر چی این کار رو کردی تو؟ کفششو انداختی زیرت، حالا که چی مثلا بشه؟ این بیچاره بنده خدا نگران که کفش منو بردن، که چی حالا دست بندازی یه مؤمنی رو؟ مسلمانی آدابی داره. مرحوم سید جمال الدین اسدآبادی، خب شما اسم این بزرگوار رو شنیدید دیگه. مرحوم سید جمال از علمایی بود که خیلی به هر حال تو شاید مثلا یک قرن اخیر، یک قرن گذشته، خیلی دنبال وحدت اسلامی و اتحاد بین مسلمین بود. خیلی قصه میخورد از اینکه چرا مسلمان‌ها و کشورهای اسلامی اینجوری متفرق و پراکنده هستن و این پراکندگی باعث شده که استعمار بر اینها غالب بشه. واسه همینم هم خیلی مسافرت‌های این ور اون ور میرفت، چه تو کشورهای اسلامی چه تو کشورهای اروپایی، بالاخره برای اینکه مسلمان‌ها رو به یک اتحادی بکشونه، برای این کار میرفت. یه جمله‌ای داره سید جمال الدین اسدآبادی، یه جمله معروفی است، شاید همتون شنیدید. البته این جمله انتقاد داره ها، این جمله خیلی حالا جمله‌ای نیستش که بی نقد باشه، ولی به هر حال اصل مطلبش خیلی قابل توجهه. ایشون اون جمله معروفش اینه که من در کشورهای غربی رفتم، اسلام مسلمان ندیدم، اسلام دیدم. در کشورهای اسلامی، در کشورهای اسلامی مسلمان بود ولی اسلام ندیدم. تو کشورهای اسلامی مسلمان بود، اسلام نبود. تو اون کشورها مسلمان نبود ولی اسلام بود. یعنی اون دستورات اسلام اونو عمل دارن میکنن. عرض میکنم این انتقاد بشه، اینجوری هم نیست. خیلی از برحال خرابی های اون طرف هستش که اینا رو نباید نادیده گرفت. تو مسائل خانواده غرب سقوط کرده، تو مسائل مربوط به زن غرب دچار بحران شده. آمارهای وحشتناکی که خودشون میدن از بچه های طلاق، از بچه های نامشروع، از ازدواج های، از زوجهایی که به صورت زوجی با هم بدون ازدواج، به صورت زوجی همجور با هم زندگی میکنن، از زوجهای همجنس که دوتا مرد یا دوتا زن مثلا میان تو کلیسا عقد میبندن و به صورت قانونی هم هست، هیچ خیلی قانونی نیست، به صورت قانونی. خب این سقوط انسانیته، این غیر عادی شدن انسانه. ولی خب از جهاتی هم انسان واقعا نباید بی‌انصافی کنه. یه خوبی هایی هم تو اونجا هست که سید جمال الدین اسدآبادی اونها رو مقصودش هست، که مثلا فرض کنید به عنوان مثال رعایت حقوق همدیگر رو میکنن، به عنوان مثال وجدان کاری هست، از کار نمیدوزن، جنس رو قلابی نمیگذارن، از کار نمیدوزن، دروغ توشون نیست، دروغ حداقل تو اون مقدار ظاهری که با هم دیگه رفت آمد دارن و روابط دارن نیست. قانون پذیری توشون خیلی قویه، قانون اونجا خیلی جا افتاده است. حالا چطوری نهادینه کردن این امور رو اونجا، ولی بالاخره هست، وجود داره. خب اینا اون چیزایی بوده که دستورات دین ما بوده ولی ما عمل نکردیم. به قول سید جمال الدین اسدآبادی اونجا مسلمان نیست ولی اسلام، یعنی دستورات دین خود ما اونجا هست، عمل میکنه. امیرالمومنین تو نهج البلاغه فرمود که مبادا در عمل به قرآن دیگران پیشی بگیرن از ماها، لا یسبقنکم بالعمل بهی غیرکم. دیگران یعنی غیر مسلمونا دیگه، مبادا پیشی بگیرن. گاهی موقع بعضی سوال میکنن که آقا خب چرا مثلا فرض کنید ماها که مسلمونیم، گاهی موقع ها خشکسالی، سیل، نمیدونم این مشکلات اینجا هست، تو اروپا قاره سبز این همه بارون به وقت، مثلا سرسبز این همه، مثلا این شکلی هست. جوابش این هستش که خدا پسرخالگی که با کسی نداره که، خدا که گول اسم و عنوان و ادعا رو که نمیخوره که. اگه من اسمم مسلمون باشه ولی دروغ میگم، سر دیگران کلا میگذارم، فریب میدم به دیگران، خب اگه اینجوری باشه بی برکت میشم. اما اون کسی که اگر مسلمان هم نیست اما رعایت یه چیزایی رو میکنه، یه سری چیزها بین المللیه، یعنی تو روایات ما هست هر کی رعایت بکنه برکت میاد تو کارش، کاری به دین و آیین هم نداره. مثلا فرض کنیم مثل امانت دار بودن، اگه امانت رو رعایت بکنه، مثلا مثل راست گفتن، همین صداقت که امروز بحثمون هستش. پیغمبر اکرم فرمود از تاجران صدقا بور کلهما، وقتی دو تا تاجر راست بگن با هم دیگه برکت براشون میاد. نفرموده از تاجران المسلمان، وقتی دو تا تاجر مسلمان، نه، دو تا تاجر سر هم کلا نگذارن، راست به هم دیگه بگن، خدا برکت بهشون میده. ببینید این یه فرموله، یه سنته، یه قانونه که چه مسلمان چه غیر مسلمان رعایت بکنه این برکت براش هست. یه سری چیزا هستش که عامه، بین المللی هسته. خب بعضی از اموری رو که ما رعایت نمیکنیم او انجام میده، خب باعث میشه که یه برکات اونجا بیاد، اینجا یه بلاهایی بیاد، اینجا یه مشکلاتی درست بشه. در هر حال در عمل آدم راست گو باشه، در عمل صداقت داشته باشه، و طبق ادعای مسلمونیش اهل عمل باشه. امام صادق علیه السلام فرمود مسلمان اون کسی است که رعایت حقوق دیگران رو میکنه. حضرت فرمود نگاه به طول رکوع و سجود آدما نکنید. لا تنظروا الا ان یطول الرجل رکوعه او سجوده. به طول رکوع و سجود آدما نگاه نکنید. اگه میخواهید ببینید مؤمن بودن کسی کجاست، ببینید چقدر رعایت حقوق دیگران میکنه. ولکن انظروا الى صدق الحدیث و اداء الامانه، راستگوییش، امانت داریش، انصافش. ببین چقدر تو کاسبیش انصاف داره. ببین همین کسی که چه بسا همیشه تو صف اول جماعت ممکنه باشه، تو بازار که میشه انگار دیگه چشمشو میبنده، دیگه انگار خدای چیزی دیگه نیست، هر جوری که میتونه زور. یا مثلا پشت میز توی اداره وقتی مسئولیتی داره، انگار دیگه اونجا دیگه هیچ خبری نیست، انگار دیگه. ببینید مسلمان بودن تو این چیزا معلوم میشه، تو رعایت حقوق دیگران، تو ظلم نکردن به دیگران معلوم میشه، تو چه حقوق مالی دیگران، چه حقوق مالی. تو بعضی از روایات هستش که یه سری مسائل مالی هست که اگر کسی رعایت نکنه این به نوعی دزده، ولی دزدی پنهانه، سرقت پنهانه. خب مسلمان اون که توجه داره، مثلا فرض کنید به عنوان مثال من دارم عرض میکنم، تو روایات ما هست اگر کسی مهریه خانومش رو نده، مهریه رو نده، یه موقع هست آدم نداره بده، خب خانومش هم را میاد بشه، اما یه موقع هستش اصلا قصدش که نده، یا اگه او مثلا بخواد نمیخوام بدم. خب بهریه میدونید یه دینه، یه بدهیه، این بدهی دیگر باش، بدهی دیگه که فرض کنید من به شما یه قرضی میدم که شما باید به من برگردونی، این هم همینه، یه دینه. خب تو روایت هست یکی از مصادیق و موارد سرقت پنهان اینه، کسی که مهریه خانومش رو نده. حتی از اونورم گفتن به خانومم گفتن ببخشا، حالا نه اینکه دیگه امشب دیگه یقه گیری بشه و امثال اینا، اونورم گفتن که او اگر مهریه رو ببخشه چقدر مثلا محبت و مهر رو زیاد میکنه، ولی در این حال حقشه، حقشه، قرار نیست آدم. یکی از موارد مثلا فرض کنید خمس و زکات رو گفتن، اگر کسی نده، زکات که حق فقراست و خمس که حق سادات و امام زمان علیه السلام، نده، این دزدی پنهانه، این دزدیه. چطور ما بدمون میاد که یکی به ما بگه دزد؟ خیلی آدم بهش بر میخوره. خب این طبق روایات اهل بیت دزدیه که آدم حق امام زمان تازه، حق سادات، حق فقرا رو آدم نده. یا مثلا تو روایات ما هست اگر کسی تو کاسبیش جنس درجه دو درجه یک رو با هم قاطی بکنه، مثلا چای درجه دو درجه یک، برنج درجه دو و سه با درجه یک قاطی بکنه، مارک درجه یک بزنه به عنوان درجه، این دزدیه، دزدی هست. مسلمان اون کسی است که هم حقوق مالی دیگران رو رعایت میکنه، هم حقوق اجتماعی. گاهی موقع بعضی از حقوق مالی نیست، حقوق اجتماعیه. آقا طرف اون موقع زور گرفته خوابیده، برای چی شما یا تو یه آپارتمانی که خب بالاخره یه آدابی داره تو آپارتمان زندگی کردن، سر صدا داد بیداد و حق اونو داری ضایع میکنی. تو محیط سربسته و دربسته کسی سیگار بکشه، حق دیگرانو داره ضایع میکنی، حق اجتماعی. مریض هستش، واگیردار تو محیطی بره که دیگرانم میتونن این حق او رو ضایع کنه. شب نصف شب کاروان عروسی بوغ بوغ بوغ، حق اون بیچاره، اون بنده خدا میخواد بخوابه. شب اول عروسی که باید دعا همراهت باشه، باید دعا برای این عروسی باشه، وقت ایچه بسا خدا نکرده لعنت و نفرینه، ایچه بسا لعنت و نفرین هستش. حقوق رو رعایت کردن، حقوق اجتماعی، حقوق مالی، حقوق خانوادگی، حقوق خانوادگی تو خونه. پیغمبر اکرم در روایت داره، پیغمبر اکرم تو اون زمان، حالا شما فضای اون زمان رو یه مقدار به ذهن بیارید که چه فضایی بود، 1400 سال پیش. الان شما گاهی موقع تو بعضی از روستاهایی که الان تو بعضی از روستاهای بعضی از حالا کشورها لباسا رو نگاه میکنی، شاید چرک و مثلا لباسا نمیرسه به خودی. پیغمبر تو اون زمان کان یغلی صوبه، لباسشون میجوشوند، تمیز تمیز بود. پولی که برای عطر میداد که چه تو خونه چه بیرون، پولی که برای بیشتر از پولی بود که برای غذا میداد، بیشتر از پولی بود که برای غذا میداد. عطر میزد بخواه. امام جواد علیه السلام یه مرتبه یه عطر زده بود، خیلی عطر خوب بود و ظاهرا گرون قیمتی بود. یکی گفت آقا شما می هم چه عطرایی میزنی؟ امام جواد فرمود بابامو ندیدی، امام رضا اونو ندیدی عطر. پیغمبر فرمود اونایی که مو دارن اگه شونه نکنن به موهاشون نرسن، روز قیامت با شونه های آتشین به موهاشون میرسن. به موهاتون برسید. هر موقع پیغمبر اکرم تو خونه بود جلو آینه، خودشو میده اگه آینه نبود تو آب، این حق ما سلبونا هستش که منو زیبا ببینن، منو مرتب ببینن تو خونه نسبت به خانوادش. خب ببینید، من همین چندی پیش بود تو جریان یه طلاقی بودم که خانوم از شوهرش میخواست جدا بشه، میگفت بیچاره شدم، خیلی عوض بخوام دیگه، حال من دارم اینو میگفت 15-16 سال هست بوی بده دهان و بدن شوهرم بیچاره کرده من رو، هرچی هم بهش میگه مثلا گوش نمیده، مثلا این خیالش نیست. ببینید حقوق خانوادگی که حالا غیر از تازه اینا اون مسائل ظاهریشه، حالا غیر از خوش اخلاق بودن و مهربان بودن و حالا اونا که دیگه چیز دیگری هست، به هر حال خلاصه این که مسلمان گله، خار نیست، مثل یه گله. اصلا دیگران کیف میکنن ببینن باهاش باشن، باهاش بشینن، ظاهرش خوشبو، معطر، تمیز، مرتب، باطنش گلستان. مسلمان اینه، مثل یه گله. اگه احیانا امیرالمومنین علیه السلام تو نهج البلاغه داره فرمود مؤمن اون کسیست که نفسه منه فی انا و ناسه منه فی راحته، خودش به خودش زحمت میده، به خودش سختی میده، اما مردم از دستش راحتن. گاهی با آدم به خودش سختی میده، دور نمیزنه مردم، توی صفی چیزی هست بابا خب وایسا. البته حالا این که تازه چیز عادی هم هست، این که چیز خاصی هم نیست، خیلی معمولیه، باید هم وایسی، اما یه جاهایی حتی سختی به خود. مرحوم آقای شیخ مرتضی زاهد خدا رحمتش کنه، این بزرگوار رو که بوده 45 سال 50 سال پیش تو همین تهران ما بود، نواده‌هاش الان هستن، آدم بزرگوار به هر حال با صفا. ایشون میگفتن یه مجلسی شب رفته بود دیر اومد خونه، خیلی دیر وقت اومد خونه، مثلا یک دو نصف شب فرض کنید اومد خونه، بعد اومد دید چراغا از کوچه دید چراغا خاموشه، خانواده‌اش خوابیده. خب من برای چی زنگ بزنم؟ حق خانواده است بگیره بخوابه. من تو مجلس بودم، چرا سختیمو باید به اینا بدم؟ پشت در گرفت بشینه که تا صبح من همینجا هستم. ببینید خودشو به سختی میندازه، دیگران از دستش راحتن، خودشو به زحمت میندازه، چرا بار اومده رو دوش دیگری؟ پشت در شروع کرد، هم نشسته بود. از اون طرف حالا درست خانومش خواب دید امام زمان علیه السلام رو، حضرت فرمود پاشو، آیا حاج شیخ اومده دم در، اون نشسته دم در، پاشو در رو باز کن. که خانومش اومد فهمید، اومد در رو باز کرد، گفت برای چی اینجا نشستی؟ گفت خب نخواستم مزاحم شما بشم، شما خوابیده بودی، شما خوابیده بودید. نفسه منه فی انا و الناس منه فی راحته. یا آقای پیرمردی بود، چقدر این آدم ها قشنگن. بگفت که من 3 حاجت از خدا داشتم، 2 برآورده شده، یکی دیگه شو نمیدونم که برآورده میشه یا نمیشه. اون سومیش اینه که از خدا خواستم که خدا یادم مرگ زحمت برای اطرافیانم نداشته باشم، من آخر عمری زحمت برای اطرافیان نداشته باشم، لگن بیارو ببرو، کولم بکنیم و رو ببرو، زحمت برای اطرافیان نداشته باشم. اتفاقا همینجورم شد، همینجورم شد. اون آخری خودش رفته بود حمام، استحمام کرده بود تمیز مرتب، وقتی که خواست بیاد بیرون لباساشو هنوز کامل نپوشیده بود از دنیا رفت. زحمت حتی لباس در آوردن هم به دیگران نداد، حتی زحمت لباس در آوردنش هم به دیگران نداد. بعضی ها کجاها رو دارن دعا میکنن، دعاشون کجاست؟ خدا بهم آخر عمر زحمت. ببین چقدر آدم حواسش باید جمع باشه که این شکلی اگه زحمتی هست به خودم بدم، به دیگران چرا بدم؟ زید ابن سوهان یکی از اصحاب بسیار بسیار ارزشمند امیرالمومنین بود، برادر سعد ابن سوهان، هر دو از خوبان بودن، شهیدم شدن. زید ابن سوهان هم شهید شد، برادرش هم شهید شد. این زید ابن سوهان آدم زاهدی بود، آدم زاهدی بود که به سلمان که اون زمان که حاکم مدائن بود، حضرت سلمان که حاکم مدائن بود، بهش گفتن که آقا ما یه جلسه قرآن میخواییم که به هر حال کسی باشه قرآن به ما یاد بده، اگه میشه شما بیا و این جلسه قرآن رو اداره بکن. سلمان گفتش که من ایرانی هستم، خب لهجه عربی رو ندارم، یه عرب رو بگید بیاد که لهجه داشته باشه براتون. زید ابن سوهان رو بهش گفتن که بیا این جلسه قرآن رو اداره بکن. خود سلمان میومد میشست، خودش هم میومد میشست، یه نکاتی میگفت، یه نکاتی میگفت. مقصودم این که زید آدم با عظمتی بوده و به هر حال جوری بوده که مورد توجه بوده. این زید رو حساب همون زاهد مسلکیش توی مدتی به یه ریاضت‌ها و به هر حال به یه عبادت‌هایی پرداخته بود که شب‌ها شب زنده‌داری می‌کرد و عبادت و امثال اینا، روزها هم روزه بود. به خانواده‌اش خیلی نمی‌رسید. شب‌هاش اونجوری، روزاش هم اونجوری نمی‌رسید. خبر به سلمان رسید. سلمان شاید نزدیک 200 سالش بود، اگه بیشتر نبود. سنش خیلی زیاد، پیرمرد. تا فهمید که زید ابن سوهان به خانواده‌اش نمی‌رسه، عصا رو برداشت، رفت در خونه زید. در زد، همسرش اومد، خانومش اومد. سلمان گفتش که زید رو بگو بیاد. گفت آقا نیست، زید الان فلان جاست، مثلا مسجدی هست، کجا هست، اونجا هست. سلمان گفت خانوم یه مقدار غذا آماده کن بده من، یه مقدار غذا به من بده، ضمناً به خودت هم برس، یه آرایشی بکن به خودت هم برس. اون یه مقدار غذا درست کرد داد به سلمان. سلمان رفت، این خانومم دیگه تو خونه بود. سلمان رفت دنبال زید، زید رو پیداش کرد، بهش گفتش که یالا این غذا رو بخور. زید گفت چی بخورم، من روزم روزه مستحبی گرفته بود. سلمان گفت اگه نخوری باید چوب بخوری، یعنی عصا رو بلند کرده بود، و اگه نخوری باید چوب بخوری، بخور. خب سلمان کسی بود درجاتی از اسمت داشت، سلمان و منا اهل البیت، همه در مقابلش خاضع بودن. زید گفت چشم، غذا رو خورد. بعد سلمان سرزنشش کرد، گفت چه وضعیه، پیغمبر بهترین مردم بود، بهترین خلق خدا من الاولین و الاخرین بود، ولی به خانوادش خوب میرسید، پیغمبر اکرم به خانوادش کامل میرسید. اگه قرار باشه که اینجوری زهدی داشته باشی که تو سختی خودتو به خانوادت بدی، خب تو میخوای زاهد باشی، چرا او سختی بکشه؟ چرا تو شب وقتی همش شب زنده داری میکنی و روز روزه میگیری، خب فشار رو او میاد، باید به او برسی. مسلمان اون کسیست که سختی هم اگر قرار باشه بده به خودش میده، دیگران از دستش راحتن. به خدا قسم، من این قسمو که میخورم میدونم شما اعتقادتون همینه، با تمام وجود دادم قسم. این دین ما اگه بهش عمل بشه ها، قشنگترین دینه، همه چی رو رعایت میکنه، حق خدا، حق مردم، همه جا رو رعایت، ریز کاری ها رعایت شده توش. منتها خب باید آدم عمل بکنه، ادعای مسلمانی و شیعه بودن میکنه اهلم. اگه اینجوری باشه هر کسی این دین رو ببینه کیف میکنه، هر کسی این دین رو ببینه دوست داره این دین رو. حدود شاید 50-60 سال پیش تو این تهران، توی دوره هایی تو تهران خیلی خوبان زندگی میکردن، خیلی اولیاء خدا زیاد بودن. توی دوره حدود مثلا 30 سال پیش، 40 سال پیش دیگه، خیلی بزرگانی تو این تهران بودن، انصافا هر کدوم نوری بودن. یکی از بزرگانی که تو تهران بود آقای اسد مهدی قوام بود. مرحوم آقای اسد مهدی قوام از خوبان تهران بود که شاید بزرگترهای مجلس برحالیشون رو بشناسن. آقای اسد مهدی قوام یه مرتبه یه دهه اول محرمی بود، منبر میرفت، توی حسینیهی بود، منبر میرفت، دهه تمام شد دیگه، شب عاشورا آخرین جلسه بود دیگه، اون بانی مجلس یه پاکت به ایشون داد، گفت حاج آقا بضاعت ما همین مقداره، این هدیه امام حسین به شما هستش که بیشتر از این در توانمون نبود. آقای اسد مهدی قوام تشکر کرد، اون پاکت رو گذاشت تو جیبش، از مجلس اومد بیرون، از حسینی اومد بیرون، یه همراه داشت. تو مسیر که داشت میرفت از کوچه لاله‌زار عبور می‌کرد. خب کوچه لاله‌زار وضعیتش خوب نبود دیگه، در سابق قبل از انقلاب کوچه لاله‌زار خیلی از کافه‌ها و کاباره‌ها و مشروب فروشی‌ها و رقاص‌خانه‌ها اونجا بود. آیا سید مهدی قوام وقتی رد میشد شب، حالا اون موقع شب، دید یه خانومی با آرایش غلیظ کنار خیابون وایساده. به این همراهش گفت برو به این خانوم بگو بیا من کارش دارم. گفت حاج آقا این خانوم فاسده، معلومه وضعیتش چیه، من چی برم بهش بگم؟ آیا سید مهدی قوام گفت تو چی کار داری، برو صداش کن بیاد من کارش دارم. این منده خدا رفت به او گفتش که خانوم آسید اون طرف خیابون وایساده، با شما کار داره. اون خانم اومد این طرف با اون وضعیت، خب بی حجاب، با وضعیت خیلی زننده، دیدی سید روحانی، گفت با من کاری دارید؟ آیا سید مهدی قوام این پاکت پول رو در آورد، گفت خانم این هدیه سید و شهدا به شماست، بیا قول بده به امام حسین تا وقتی خرج زندگیت با این پول در میاد دیگه نیا سر کوچه وایسا، دیگه نیا تو خیابون، تا وقتی خرج زندگیت در میاد. پاکتو به او داد و رفت، پشت سرش هم نگاه نکرد. حدود یک سال بعد آقای اسد مهدی قوام کربلا بود، زیارت امام حسین رو کرد، اومد تو صحن داشت میرفت خواست بیاد بیرون، یا آقای بدو بدو اومد خودشو رسوند به ایشون، گفت حاج آقا خانوم من اون طرف وایساده با شما کار داره، یه کار خصوصی داره، منم جلو نمیام، خانومم با شما کار داره. آقای اسد مهدی قوام نگاه کرد دید یه خانم محجبه با پوشیه اون طرف وایساده، رفت نزدیک شد گفت خانم با من کاری داری؟ خانم یه مقدار پوشیهش رو زد بالا که بتونه باش حرف بزنه، هقهق گریهش بلند شد، گفت حاج آقا منو میشناسی؟ آقای اسد مهدی قوام گفت نه. گفت من همون کسی هم که شب عاشورای سال قبل پاکت رو به من دادی تو کوچه لاله‌زار، پاکت رو به من دادی که گفتی این هدیه سید و شهدا به شماست، شما پاکت رو به من دادی و رفتی پشت سرتو نگاه نکردی، من تا یه ربع نشستم فقط گریه کردم که یا ابا عبدالله با من چی کار داری، من فاسدم، من فاسدم، با من چی کار داری؟ فهمیدم که امام حسین با منم کار داره، ابا عبدالله با منم کار داره. همونجا عهد بستم با امام حسین، عهد بستم که خلافم بذارم کنار، گذاشتم کنار، با حجاب شدم، محجبه شدم، چادری شدم، و بعد از یه مدت کوتاهی یه خواستگار برام اومد، همین آقایی که اون طرف وایساده، باهاش ازدواج کردم. الان بعد از یک سال اومدیم کربلا برای زیارت، از حرم سید الشهدا که اومدم بیرون شما رو دیدم تو صندلی میری، اومدم ازت تشکر بکنم، حاج آقا تا قیامت مدیونتم، تو دست منو تو دست امام حسین گذاشتی، تا قیامت مدیونتم. دین ما خیلی قشنگه، اگه آدم اهل عمل به دینش باشه ها، خیلی مذهب قشنگی داره، خیلی دین قشنگی داره. وجود مقدس از زهرا سلام الله علیها صدیقه بود، تمام وجودش صدق بود، هم گفتارش، هم عملش، همه چیش. رعایت حقوق رو اگه بخوایم برای حضرت زهرا بگیم کمه، اصلا از حضرت زهرا ما یاد گرفتیم حقوق و دیگران رو رعایت کردن یعنی چی. حق خدا رو آنچنان رعایت کرد که متا قامت فی محرابها زهر نورها لملائکت السماوات، وقتی تو محراب وای میساد حضرت زهرا، نورش آنچنان آسمان رو نورافشانی میکرد که ملائکه بهتشون میزد، خداوند متعال افتخار میکرد، مباهات میکرد، میگفت هاذهی امتی، این هست بنده من، این بنده من هست، عالم رو که خلق کردم برای این خلق کردم. اون روز اول شما گله میکردید ملائکه که خدای عالم رو برای کی خلق کردی؟ یه مش آدمایی که همدیگر رو بزنن بکشن و لگد به همدیگه بپرونن؟ نه، من عالم رو این خلق کردم. حق پدر بزرگوارش رو آنچنان رعایت کرد که شد ام ابیها، انقدر میرسید به پدر، حالا معنای ظاهری ام ابیها، حالا بعضی از معانی باطنیش هستش که فوق‌العاده است، اگر پیش اومد یه موقعیت دیگری من اشاره خواهم کرد توی شب دیگری، شد گویی مادر برای پدر، انقدر مهربان بود به پدر از بچگیش، از همون 4-5 سالگیش به پدرش که کسی رو نداشت، پیغمبر اکرم تو زمان غربتش و تنهاییش حضرت زهرا بهش میرسید، تو جنگ ها که زخمی بود حضرت زهرا پرستاریشو میکرد، گریه میکرد در باباش، بغلش میکرد پدر بزرگوارش تا همون بچگیش. حق شوهر رو آنچنان رعایت کرد که وقتی پیغمبر از امیرالمومنین پرسید که یا علی جان کیفه وجدت اهلک، زهرا رو چگونه یافتی، چجور همسریست، امیرالمومنین فرمود یا رسول الله نعم الان فی طاعت الله، زهرا کمک من تو بندگی، زهرا کمک من، حل میده منو به سمت خدا،
امیرالمومنین داره اینو میگه. یعنی همسران تو خونه کمک هم دیگه باشید برای بهشتی کردن هم دیگه. برای قرب به خدا، هم دیگه رو نزدیک کردن به خدا. گاهی باقا خانم ممکنه بد حجاب هست، هست دیگه. میگه آقا ما بد حجاب نبودیم، بی حجاب نبودیم. اون موقعی که مجرد بودم خونه پدرم بودم حجاب داشتم. وقتی ازدواج کردم شوهرم از من بخواد اینجوری بیام بیرون. شوهرم میخواد آرایش بکنم. من قبلا آرایش بکنم بیام بیرون. شوهرم میخواد که وقتی دوستاشو دعوت کرده من بیام بگم بخندم شوخی بکنم. ولی من وقتی تو خونه پدر بودم با نامحرم شوخی نمیکردم. شوهرم برای که پوز بده بگه خانم من امروزیه، خانم من امروزی هستش، این شکلی. خب این کمک دادن همدیگه است برای بهشتی کردن یا همدیگه رو جهنمی کردن، همدیگه رو هل دادن برای عذاب. امیرالمومنین فرمود زهرا نعم الان فی طاعت الله، کمک منه تو بندگی. حتی بچه هاشو آنچنان رعایت کرد که بچه های تاریخ ساز تو خونه حضرت زهرا تربیت شدن، تو این خونه امام حسن تربیت شد، تو این خونه ابا عبدالله الحسین تربیت شد، تو این خونه زینب کبرا تربیت شد. تاریخ سازان تو این خونه تربیت شدن. یه خانمی بود که 18 سالش بیشتر نبود، 18 سالش بیشتر نبود. حق همسایه رو، حق خادم رو، حق کیو، حق کیو، حق دین خدا رو. شب خدمتتون عرض کردم که حضرت زهرا فقط امامت رو و فقط ولایت رو حفظ نکرد، رسالت پدرش رو هم حفظ کرد. حضرت زهرا رسالت پدرش رو هم حفظ کرد. یه روایتی هست، من اینو عرض بکنم، روایت رو معنا میکنم، بحثم رو جمع میکنم. خیلی روایت بلندیست که بعضیا توش موندن و حتی نسبت دادن به قلوف این روایتو، که نه این روایت قلوفه، این روایت زیاده گویی و مبالغه گوییه، سندش رو توش خدشه کردن، و حالی که کاملا درسته. روایت اینه که لولا فاطمه لما خلقتکما، خدا متعال فرمود که اگر فاطمه زهرا نبود یا رسول الله تو و علی رو خلق نمی کردن. بعضی ها توش مونده، بعضی گفتن این قلوبه. خب مگه مقام حضرت زهرا بالاتر از اوناست؟ حضرت زهرا که بالاتر از پیغمبر و امیرالمومنین که نیست. پس چطور مثلا تو این روایت این شکلی داره؟ لذا نتونستن بپذیرن. من برای این که هم رفع خستگی براتون بشه، هم معنای این حدیث براتون روشن بشه، مرحوم علامه امینی که دیشب پریشب بود اسمش رو بردم، ایشون آخر عمری سل گرفته بود، تو تهران بود، سل گرفته بود، مریضی سل داشت و رو به قبله شده بود و حالش سنگین بود. یکی از علمای بزرگواری که الان هست، ایشون میگه من رفتم برای عیادتش، حالش خراب بود، خانومش به من گفتش که آه خیلی مزاحمش نشید، حالش خوب نیست. گفتیم نه، یه عیادت کوتاهی میکنیم و دیگه مزاحم نمیشه. این عالم بزرگوار میگه من رفتم دیدم علامه امینی خوابیدن و حالشون خوب نیست. سلام علیک کردم. بهشون گفتم حاج آقا یه حدیثی راجع به حضرت زهرا سلام الله علیها هست، من میخوام ازتون بپرسم. تا اسم حضرت زهرا اومد به زور بلند شد، پاهاشو جمع کرد، گفت یه متکا بذارید پشت من که بتونم بشینم. این عالم بزرگوار میگه من دیدم خانومش از پشت پرده میگه بذار بخوابه، خوب نی براش نشستن. گفتم آج آقا بخوابید، دراز کش باشید، من سوالم ازتون میکنم، ازتون سوال میپرسم، شما پاتون دراز. گفت ده اسم فاطمه زهرا اومد من پام دراز باشه، اسم فاطمه زهرا اومد من پام دراز باشه. چقدر آدم با معرفت اینه دیگه. بعد به ایشون گفتم، گفتم آج آقا این حدیث لولا فاطمه لما خلقتکما، این حدیثی حدیث قدسیه که خداوند متعال فرمود که اگه فاطمه نبود یا رسول الله تو و علی رو خلق نمی کردم. این حدیث درسته؟ علامه امینی فرمود بله که درسته، بله که سند داره، تو کتاب ابن ارنده است، از کتاب کشف اللعالی این اومده، این حدیث اومده، کاملا درسته، هیچ مشکلی هم نداره، از جهت محتوا و دلالتش هم کاملا درست، واقعا هم همینجوره. شما ببینید اصلا این حدیث نمیخواد بگه که حضرت زهرا بالاتر از اونا بود، اصلا اینو نمیخواد بگه. کل حدیث میدونید چیه؟ کل حدیث اینه، خداوند متعال به پیغمبر فرمود رسول ما یا احمد لولا که لما خلقت الافلاک، اگه تو نبودی عالم رو خلق نمی کردم، و لولا علیون لما خلقت که، اگه علی نبود تو رو خلق نمی کردم، و لولا فاطمه لما خلقت کما، اگه فاطمه نبود هیچ کدوم از شما دوتا رو خلق نمی کردم. مقصود این حدیث میدونی چیه؟ منظور این حدیث اصلا این نیست که بگی کی بالاتر از کیه، مقصود اینه خداوند متعال که عالم رو خلق کرد هدفی داشت. هدف خداوند بندگی بود. هدف خدا تو این خلق عالم شیطنت و لگد پراکنی و پشت کردن به دین خدا که نبود. خدا که عالم رو خلق کرد هدف حکیمانه‌ای داشت که عبودیت بود. عبودیت که هدف خلقته، اول از همه با نبوت پیغمبر هست که تحقق پیدا میکنه، چون او باید باشه که عبودیت رو گسترش بده. او هست که اسرار و رموز عبودیت رو کاملا میدونه، باید گسترش بده. پس اگر تو نبودی عالم رو خلق نمیکردم، چون عالم بی هدف بود. تو هستی که عبودیت با تو تحقق پیدا میکنه. اگر علی نبود تو رو خلق نمیکردم، چون اون هدف خلقت بعد از تو باید ادامه داشته باشه. اون بندگی امامت هست که او رو ادامه میده، امامت هست که اون بندگی رو ادامه میده، همون کار پیغمبر. اگر علی نبود، اگر امام نبود، خب باز هدف خلقت تامین نمیشد، چون عبودیت تحقق پیدا نمیکرد اونچنان که خدا میخواست، اون بندگی که خدا میخواد. پس اگر علی نبود تو رو خلق نمیکردن، چون باز بی هدف بود عالم، چون باز عالم بی هدف بود. و اگر فاطمه نبود شما دوتا رو خلق نمی کردم، چون رسالت تو و امامت علی باید یکی حفظشون بکنه و حافظشون فاطمه است. و الا اگر اون نبود، خب هر دو از بین می رفت، هم رسالت تو از بین می رفت، اون هدفی که تو داشتی باقی نمی مون تا قیامت، هم امامت علی. از این جهت هستش که هدف خلقت که بندگی سه تا ذل داره: رسالت، امامت، حافظ رسالت و امامت، پیغمبر، امیرالمومنین، فاطمه زهرا. هر کدوم که نبود عالم لغو بود، عالم بی هدف بود. معناش اینه، منم کاملا معنای درست است. وجود مقدس از زهرا در زمانی که امیرالمومنین مأمور به سکوت بود اومد بیرون و تمام دین پدر بزرگوارش رو حفظ کرد. البته خب با تحمل بلا، با تحمل سختی، با تحمل مرارت، مثل روز آخر عمر حضرت زهرا، آخرین روزش، این وجود مقدس انگار حالش یه مقدار بهتر شد. بلند شد، بچه هاشو استحمام کرد، بچه ها رو میشست، دست رو سرشون میکشی تو هنگامی که آب میریخت رو سرشون، خونه رو جارو کرد. اسماء که دید حضرت زهرا بلند شده داره این کارا رو میکنه، گفت خانم جان الحمدلله چقدر بهترید امروز، خودتون پاشدید دارید کارا رو انجام میدید، بهتر شدید، دیگه دارید خوب میشید. فرمود اسماء خواستم خودم این آخری دست رو سر بچه هام بکشم، بچه هام رو استحمام بکنم، برای آخرین بار خودم بچه هام رو حمام بکنم. بعد خوابیده بود خانم، تو بسترش خوابید. امیرالمومنین علیه السلام هم بیرون بودن، تو حیات، تو صحن بودن، اومده بودن. حضرت زهرا خواب پیغمبر رو دید. تو خواب به پیغمبر اکرم گفت پدر جان بعد از تو از امت چه کشیدی؟ چه کشیدی؟ شروع کرد ظلم هایی که بهشون شده رو گفتن. پیغمبر فرمود دختر جان امشب مهمان منی؟ امشب مهمان منی؟ وقتی از خواب بلند شد صدا زد امیرالمومنین رو، آقا تشریف بیارید تو. حضرت از تو حیات اومدن تو، نشست کنار بستر حضرت زهرا. و حالا من خواب پدرم پیغمبر رو دیدم، خواب دیدم پدرم با من ملاتفت کرد، من رو بوسید، بهش گفتم بابا جان بعد از شما چه ها کشیدی، خیلی مظلوم شدیم. پدرم گفتش که دخترم امشب مهمان منی تو بهشت، امشب مهمان منی. حالا اینا رو داره به امیرالمومنین میگه. از امیر علیه السلام بغض گرفته بود کلوش رو، عشق یواش یواش جاری شد. زهرا جان از رفتنت داری میگی؟ از رفتنت داری میگی؟ بعد که نقل خواب تمام شد یه سکوتی بین این دو بزرگوار برقرار شد. یه مرتبه حضرت زهرا بلند بلند شروع کرد گریه کردن، بلند بلند شروع کرد گریه کرد. امیرالمومنین علیه السلام گفت که خانم شما دیگه برای چی گریه میکنید؟ شما که دیگه از هم غم به دنیا امشب راحت میشید. که از زهرا فرمود ابکیل ما تلقا بعدی، من گریم برای شماست علی جان، بعد از من تنها میشید، تا فنها میشی. من گریم برای شما. راست گفتی زهرا جان، بعد از تو بود که امیرالمومنین سر به بیابان ها میگذاشت، بعد از تو بود که سر به چاه، تا تو بودی که سر به چاه نمیگذاشت، سنگ صبور بودی. هر موقع تو رو میدید، خود امیرالمومنین گفت هر موقع من زهرا رو میدم غم از دلم میرفت. اما الان دیگه هیچ کسی نیست بار غم امیرالمومنین رو بکشه. گاهی موقع ها شب ها می اومد سر قبر زهراش، بگفت زهرا جان دعا کن دیگه خیلی تو دنیا نمونم، خیلی عمرم دیگه طولانی نشه. ابکی مخافت انت طول حیات. خدای تو رو قسمت میدیم به آبروی امیرالمومنین و حضرت زهرا، دست ما رو در دنیا آخرت از دامانشون کوتاه مفرما.